صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 5 ماه می 2019 برابر با 15 اردیبهشت ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با ترانه ای از لیلا فروهر آغاز می‌کنیم و دو گفتگو داریم امروز که توجهتون رو به این گفتگوها جلب میکنم. ترانه پردیس. We'll be right back.
توی گل نشونم
شنوندگان ارجمند، همونجور که خدمت رو اعلام کردم گفتگویی هست که جناب امیری با جناب بهنام ابراهیمزاده با هم دارند. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم.
با عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این کره خاکی صدای من رو میشنوید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این هفته گفتگویی خواهیم داشت با آقای بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری که بارها بازداشت شدن و به زندان رفتن به خاطر فعالیت‌هایی که داشتن. در این برنامه قرار استش در رابطه با بیماری فرزندشون با ایشون گفتگو داشته باشیم. آقای ابراهیم زاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر که در برنامه ما حضور پیدا کردید.
با سلام و درود به شما و همه شنوندگان رادیو پارس، ممنون و خوشحالم که این وقت رو به من دادید تا در این گفتگوی خوب با شما همراه باشم.
سپاسگزارم. آقای ابراهیم زاده، در ابتدا برای ما از بیماری فرزندتون بگین که بیماریش چی هستش، علت بیماریش چی هست و در حال حاضر مراحل درمانیش به چه ترتیب هست.
باید بگم از وقتی که مقبولیت حدیث ساله در زندان دوران مقبولیت رو میدادن و تنها فرزندم نیما در آخر سال 99 به مریضی بیماری سرطان نوع خون AML مطلع شد. متاسفانه این اتفاق در نبود من برای فرزندم و افتاد خیلی ناگواری برای من و خانوادم. در نهایت با تشخیص پزشکان و خانوادم دلیل های خانوادم بیماری نیما به بیمارستان محل انتقال شد و ماها و حتی باید بگم من که سالها تحت نظر پزشک قرار گرفت و شیمی درمانی شد، اما در نهایت با توجه به تعداد دستگیری های متعددی که من در این سالهای اخیرم داشتم با اینکه بیماری نیما یعنی اصلا قطعی درمان شده بود، ولی متاسفانه دوباره بیماری نیما تشدید شد و بود کرد و الان نیما در بیمارستان شریعتی تهران بخش بی ام بی سی بخش پیوند استخوان بستری و چهارم همین اردیبهشت ماه اجباری نیما پیوند ما استخوان هستند. در حال حاضر وضعیت نیما وضعیت نسبتا خوبی است، ولی خب به شدت نیاز به مراقبت‌های پزشکی تحت نظر پزشکان بیمارستان شریعتی تهران داره و من هر روز این بیمارستان رو دیدن به ملاقات نیما میدم، یعنی تیه روزه های چهارشنبه و داروهایی که خیلی خیلی کمی هم و دکترها برادرتن من در وضعیت خیلی خیلی بدی الان این روزا که بحث تحریم و اینا هم هستش من پیدا میکنم و میتونم بگم چه امیدوارم و امیدوارم که بیماری نیما از این وضعیتی که هستش بتونه مراحل خوبی رو پیش بره و بیماری رو به خوبی بسیدن کنه. من در
خواهش میکنم، ما امیدواریم که هرچی زودتر فرزندتون بیماریش به حال بهبود پیدا کنه و به اوج خانوادهتون بازگرده. آقای ابراهیم زاده، مراحل درمانش شما گفتین، این بیماری به هر حال تشخیصش میتونه از لحاظ فشار روحی هم باشه. دستگیری های شما چقدر تاثیرگذار در این بود که تشدید بشه بیماری فرزندتون؟
من یه سوال کارگری بودم و من میگم که خب عضو چندین تشکل هستم، از بوده کمیته پیگیری جمعی تا برای کار خیابان مرتبا در این سال فعالیت دادم. خانواده من کاملا خانواده سیاسی مبارز هستن که بهترم برادرم به رقابت همگی رسمی شدم. من تا الان تا امروز بیشتر از 7 بار دستگیر شدم و طبق نظریه پزشکان بیمارستان محق و دیگر پزشکان که تحصیل در به وجود آوردن بیماری سرطان نیما، همچنان که می دانید من گفتم که در سوال قبلی تون اشاره کردم بیماری نیما قد درمان شده بود، ولی بعد از اینکه من در سال 96 روزیاری کارگر آزاد شدم به دفعات سه بار دیگه دستگیر شدم و همین دستگیری ها خب باعث تشدید بیماری نیما شد.
بله آقای ابراهیم زاده، میخوام یه سوال از در رابطه با پرونده‌تون بپرسم اگر موافق باشین. شما به تازگی آزاد شدین، روند پرونده شما در این چند مدتی که در زندان بودین چگونه بود و علت دستگیریتون رو میشه برای شنوندگان ما بگین، اونایی که شما رو شاید نشناسن؟ البته من فکر میکنم که اکثر شنوندگان شما رو میشناسن، ولی اگه معرفی در رابطه با فعالیت خودتون هم بکنید ممنون میشم.
ببینید من حوزه فعالیت های تخصصی من در حوزه کارگر بوده که یعنی آسیب های اجتماعی، همچنان گفتم من حوزه جمعیت آنگران بیماری است که در ایران و تهران بستان فعالیت میکنه. من بر
الو
روز شاهر نامدار سالگرد شاهر شاهر نامدار شاهر
آقای ایران صداتون یه ذره قطع و وصل میشه، اگر یه ذره جاتون رو تغییر بدید ممنون میشم. بله دوباره اگه بگید ممنون میشم.
اینو میخواستم بگم که من بعد از که در روز جانی بعد از آزادی من در روز کارگرد شاعر نامدار شام دستگیر شدم. بعد از اون در تجمع همدردی با زندانیان سیاسی رضا شاه که به بند خطرناکی و به بند فاقد تلفن و امکانات تبعید شده بودند، من به مدت 12 روز دستگیر شدم. در نهایت با زلزله در خود اعزام من به همراه تیمی از دوستانم به منطقه اعزام شدیم و کار فعالیت امداد میپردازیم که در 27 مرداد ماه 96 بار دیگر تاسفه وزارتداد وزارتداد کرمانشاه من دستگیر شدم. من در کرمانشاه در یک دادگاه ریابی 1.5 سال حبس به جرم فعالیتهای سرکل ازا محکوم شدم، اما تنها 2 ماه از اون دادگاه و محکومیت سپری شده بود که البته من با سند 40 میلیونی بیرون اومده بودم. در ماه همان سال در تهران نیروهای حفاظت الله اقتصاد به منزلمون اومدن و در این اقدام خیلی غافل گیرانه پرسش ما رو دستگیر کردن. وقتی من بازداشتم متوجه که اینا بار دیگر منو به خاطر فعالیت های سرکل ازا و فعالیت های کارگری خصوص سمت کارگرای نشکر حتی به وقت فولاد یواز که این اواخر احساب و احتراز کرده بودن من رو دستگیر. من الان مستند 100 میلیونی بیرون هستم، ولی من در یک دادگاهی بدون حضور وکیل در دادگاه انقلاب شعبه 26 به سرسازی قاضی ایمان افشاری به 6 سال حبس تعزیری و مطالعه و رونیسی از سه کتاب بنامهای ادعا کتاب ادعا و دشمشراسی و حکایت زمستان محکوم شدم. الان پرونده من قرار بره دادگاه تشییع نظر و من منتظر رأی قطعی دادگاه هستم که امیدوارم بتونم در دادگاه تشییع نظر با وکیلم حضوری یابم.
بله ما امیدواریم که در این دادگاه هم به هر حال نظر قاضی ها جوری باشه که شما رو کاملا آزاد کنن. آقای ابراهیم زاده، من در رابطه با روز جهانی کارگر گفتین، خب تقریبا چند روز پیش هم روز جهانی کارگر بود، میشه یک خلاصه گزارش در رابطه با روز جهانی کارگر در ایران چه اتفاقاتی افتاد برای ما بگین اگر امکانش هست؟
نه دیگه اینو
درسته باشه مسئله نداره. من فقط می‌خواستم بدونم که می‌خواستم فقط من بدونم که مثلا دوستان برگزار کردن.
اگه برای خود شخصی خودت میتونم
پس ما اونو میذارم بعد از برنامه مستقیم با شما صحبت میکنم. بله میذارم بعد از برنامه مستقیم با شما صحبت میکنم.
میتونم برای اطلاعات شخصیتون غیر مستقیم حتما.
خواهش میکنم. فقط آقای ابراهیم‌زاده خیلی کوتاه اگر صحبت پایانی در رابطه با بیماری فرزند و انتظاراتی که دارید نسبت به اینکه به هر حال شما به عنوان فعال کارگری دارید تلاش میکنید تا صدایی باشید برای کارگران از جوامع حقوق بشری یا رسانه ها رو برای شنوندگان ما یا کسانی که صدای شما رو میشنون بفرمایید.
بخشوام ببینید بیماری سرطان هم درد داره واقعا هم هزینه داره. من هم تمام این سالا فعالیتایی شدم فعالیتایی انسانی بوده من در نقصه اعداد انسانی حقوق بشری بوده. خب الان نیما چهارم مهودی بهش ما پیم بند به هزینه های سنگوشتی رو دوشت آقا دیدنده و کارهای خب حتی پلاکت پیدا کردن همه اینا هزینه سنگوشتی که رو دوشت کاملا ایزوله بدون اینکه هیچ کسی بتونه رفت آمد با ما. صدامو دارید؟
بله بله بفرمایید.
الو
بله بله صدایتون هستش بفرمایید.
بدون اینکه نیمه بعد از اینکه چه روز در بیمارستان بودن سفری کرد باید بیاد خونه و در این اتاق کاملا ایزوله بشه تحت نظر مراقبت های شدید پزشکی باید بهش برسه. الان نیما دقیقا نیاز داره به توجه، نیاز داره که واقعا دوستانی که میتونن تحصیل هر جور تحصیل با کلمات با حضور شده بیمارستان بیمارستان روزای چارشن خیلی ازدائی که میتونه بازن حضور داشته باشن بیان ازرازی یا خیلی پیاما و کلماتی که میتونم برای نیما بفرستم نیما به فضای مجازی هم دسترسی داره. برای تقویت روحیش خیلی خوبه و میتونه در روند بهبودی بیمارستان بیمه کردم تا به امروز سابقه انسانی بوده و با تمام وجودم کردم. الان هم اگه مطمئنن وضعیت نیما اینطوری نبوده وضعیت فرمانده بود من مثل همه سلام بزنستان منم رو مناطق میدم.
بعد ما از شما خیلی تشکر میکنم آقای ابراهیم زاده که در این برنامه حضور پیدا کردیم و بار دیگر امیدواریم که هرچه زودتر فرزند شما بهبود پیدا کنه.
خواهش می‌کنم. منم ممنونم شما از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید تونستم صدایی باشم و که از وضعیت فرزند که الان در بیمارستان شهید تهران به سرین بره برای شنوندگان شما گفته باشم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
دوستان اینا شما سخنان بهنام ابراهیم‌زاده رو شنیدید. این شرایط اسفناک فعالان کارگری و حقوق بشری و دفاع از حقوق کودکان هستش که با این مصیبت باید زندگی بکنن در ایران و واقعا شرایط خیلی دردناکه اگر ما بخوام بهش فکر بکنیم غیر قابل تحمله. امیدوارم که هر چه زودتر روزی برسه که کارگران ما بتونن یک زندگی انسانی داشته باشند و زندان سیاسی نداشته باشیم و فعالان حقوق بشری، فعالان دفاع از حقوق کودکان و فعالان کارگری یا معلمان فرهنگیان اینها در زندان نباشند. به امید اون روز. البته همت تک تک ما لازمه برای اینکه صدای اینها رو به گوش جهانیان برسونیم و بخوایم که از کسانی که میتونن کاری انجام بدن دستی بالا بزنن و اقدام بکنند. ترانه ای از شاهین نجفی با هم میشنویم.
یک شب سرابی دیدم آشفت خوابی دیدم ملک خرابی دیدم رنج و شغالی دیدم، روز سیاهی دیدم، شام تباهی دیدم، سرها به چاهی دیدم، نفرین و آهی دیدم، من ازدهامی دیدم، سودای خامی دیدم، سحر کلامی دیدم، فعل حرامی دیدم، خلق عجیبی دیدم، حال غریبی دیدم، خون و صلیبی دیدم، حب و بسیبی دیدم، من التهابی دیدم، من اضطرابی دیدم، هر سو نقابی دیدم، مرگ و عقابی دیدم، زندان و بندی دیدم، دار و کمندی دیدم، پست و بلندی دیدم، سی سال و اندی دیدم، دار و درفشی دیدم، افتا و درخشی دیدم، من آزرخشی دیدم، گریان بدخشی دیدم، اوج و عزیزی دیدم، چشمان هیزی دیدم، من تیغ تیزی دیدم، قتل عزیزی دیدم، از نو حبوتی دیدم، از نو سقوتی دیدم، دام و بلوتی دیدم، من قوم لوتی دیدم، خشکید باقی دیدم، خاموش چراغی دیدم، دست چلاغی دیدم، شیخ اولاغی دیدم، مهنت سرایی دیدم، جور و جفایی دیدم، زشت اجتماعی دیدم، حرص جماعی دیدم، فصل خزانی دیدم، ظلم ایامی دیدم، آه و فغانی دیدم، من شوکرانی دیدم، فقر زیادی دیدم، توفان و بادی دیدم، ابلیس شادی دیدم، فریاد و دادی دیدم، من پیش ماری دیدم، سگهای هاری دیدم، قوم تتاری دیدم، ابله تباری دیدم، خون دیدگانی دیدم، دیوانگانی دیدم، دل مردگانی دیدم، بد چهرگانی دیدم، مرد جفنگی دیدم، تیر و تفنگی دیدم، میدان جنگی دیدم، زهر و شرنگی دیدم، خوک و گرازی دیدم، ریش درازی دیدم، بشکست سازی دیدم، در خون نمازی دیدم. صد هزاران گل شکفتند، بانگ مرغی بر نخواست، عندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد. بشنو حدیثی دارم، چشمان خیسی دارم، شعر نفیسی دارم، لحن سلیسی دارم، بنگر چه حالی دارم، قصد جدالی دارم، من شور و حالی دارم، تقدیر و فولی دارم، دارم در سر هوایی دارم، بانگ صدایی دارم، در دل نوایی دارم، من نی نوایی دارم، صبح پگاهی دارم، از نو نگاهی دارم، دیده براهی دارم، فرخوند ماهی دارم، من آفتابی دارم، شمشیر نابی دارم، روی
از آبی دارم شیر، جیانی دارم گرزه، گرانی دارم روزه، نهانی دارم شوری، دجانی دارم من، خون فشانی دارم آتش، فشانی دارم رستم، نشانی دارم دشمن، کشانی دارم من، انقلابی دارم من، کتابی دارم با خود، کتابی دارم فصل، کتابی دارم من، کارزاری دارم فکر، شکاری دارم از نو، بهاری دارم از خود، گذاری دارم اینک، قیامی دارم روشن، پیامی دارم شیری، کلامی دارم شیوا، سلامی دارم. مثالی خواهم زیبا، جمالی میخواهم، بخت سعیدی خواهم، عشق و نبیدی خواهم، نور امیدی میخواهم، من فتح بابی خواهم، چنگ و ربابی خواهم، عهد شبابی میخواهم، رقص و سمایی خواهم، مهر و وفایی خواهم، من دل ربایی میخواهم، شرب مدامی خواهم، عیش تمامی خواهم، جانان کامی میخواهم، زلف نگاری خواهم، چشم خماری خواهم، خوش روزگاری میخواهم، خوش روزگاری میخواهم،
بی‌رزم مشترک آسان نمی شود. این مشکل همه ماست، مشکل ملی ماست، رژیمی که کشور ما رو داره می چاپه. دوستان، همجوری که خدمتتون اعلام کردم، گفتگویی داریم با یکی از هموطنان ما که ایشون در ترکیه هستند و همون شرایطی که خیلی از پناهنده های ما در ترکیه دوچارش هستن و یا در کشورهای دیگه، و انقدر این رژیم واقعا شرایط اسفناک رو برای مردم ما، برای جوانهای ما ایجاد کرده که حاضرم شرایط سختی در غربت تحمل بکنن، ولی برن در جایی که بتونن حداقل یک نفس راحتی بکشن. گفتگو میکنیم با جناب انوشه آزاد. درود بر شما.
درود بر شما دوست گرامی. بنده ابتداعا درود فراوان و عرض احترام دارم خدمت شما و برنامه خوبتون که و همینطور سپاسگزارم که بنده را قابل دونستید و این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید، به برنامه‌تون دعوت کردید تا بتونم در حضور شما دوستان باشم و در خدمت شما باشم. در خدمتتون هستم.
جناب آزاد لطفاً بگین که چرا شما مجبور شدین که کشور رو ترک بکنین و برین در ترکیه و ما دوست داریم که شرایطی که شما در ترکیه دارین، مسائلی که اونجا برای ایرانیا پیش میاد، یه مقدار در این رابطه ها برای هموطنان ما صحبت بکنین که متوجه بشن که به چه صورت هستش شرایطی که الان خیلی از هموطنان ما باشه درگیر هستن. بفرمایید.
من نمیدونم چقدر زمان دارم اما سعی میکنم به صورت خلاصه پراکنده بویی نکنم، اما راجب این که کیس خودم شخصا چه چیزی بوده میتونم در یک فرصت دیگری خدمتتون عرض بکنم.
من کیستون نمیگم، وارد خصوصیات نمیگم، ولی فقط بگیم چرا باید بیاین کشور رو ترک بکنیم. بفرمایید. البته ما حد اکثر 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بفرمایید.
بله خب ممنونم. وقت منظورم این بود که من مشکلی نداره راجب کیس هم میخوام صحبت بکنم، اما منظورم این بود که من یکم کلیتر صحبت بکنم راجب این که صحبتی که شما فرمودید که چی میشه که اصلا جوانان ما مجبور میشن و جوانان ما و حتی کسانی که جوان هم نیستن، متوجه است این مقدار سنشون بالاتره، چی میشه که اساسا مردم ما مجبور شدن به این وضعیت اسفناک گرفتار بشن و ترک وطن بکنن. من بیشتر منظورم این بود که به این مسئله به صورت کلی بپردازم. همینطوری که همه میدونیم به این دلیل اصلی و مهم این مسئله، اصلی ترین دلیل و بنیادی ترین دلیلش قانون اساسی ضد بشری اون رژیم هستش که بر اساس فقه جعفری نوشته شده، بر اساس فقه تشیع نوشته شده و یک طبقه خاصی از یک نهله فکری کثیف و فاشیست روی کار اومده و اون جامعه رو تصاحب کرده و هر کس که در راستای فکر اونها عمل نکنه باید در مقابل اونها قرار میگیره و دشمن اونها محسوب میشه و مملکت ما رو به یغما بردن و استثمار کردن و هر کسی که در راستای فکر اونها نباشه و حرکت نکنه باید تاوانشو پس بده یا باید سکوت کنه، دهنشو ببنده برای همیشه، که یا اینکه اگر بخواد فعالیت تو این زمینه ها بکنه سر و کارش با شلاق و اعدام و زندان هستش. و بیشتر کسانی که اکثر کسانی که از مملکت ما خارج میشن، اکثرشون شاید 90% کسانی بودن که فعالین مذهبی بودن، فعالین مدنی بودن، فعالین محیط زیست بودن، جزء اقلیت‌های قومی بودن، دو تابعیت‌هایی هستن که در نه در ایران شناسنامه دارن نه در کشور خودشون شناسنامه دارن، مثلا مثل افغانی‌ها ارزم بزرگی که توی ایران مثلا پدر ایرانی بوده مادر افغانی بوده، این رژیم فاشیست به اینا شناسنامه نداده، نه آینده‌ای دارن و نه ازم بزرگتون که هیچ آینده روشنی در انتظارشون نیست و دلایل زیاد دیگری که خودتونم میدونید و برش واقف هستید. اما منظورم این بود که دلیل اصلی اون رژیم ترک جلای وطن هموطنان ما حقوق اون قانون اساسی منافی حقوق بشری هست که درونش هیچ حق و حقوقی برای انسان و شأن انسان قائل نمیشن و اگرم کسی یک مقدار بفهمه و قرار باشه که بیاد و فعالیتی بکنه و در مقابلشون وایسه و انتقادی بکنه یا میگم سر کارش با زندان و شلاق و اعدام و یا شکنجه است یا اینکه محرومیت کاری و شغلی در خود وطن که بعد دست بره به حمالی و هزار کار دیگه بزنه یا اینکه نهایت راهی براش نمیمونه اینکه ترک وطن بکنه و بره به کشورهای دیگه تا مگر بتونه به یک جای آبادی با یک آرامش نسبی دست پیدا بکنه. این خلاصه ماجرا هستش که باعث این مسئله میشه.
شما فکر کنم بنده هم نسل بعد از انقلاب هستین، درسته؟
بله، بنده متولد 1356 هستم ازم به حضورتون که یک مختصری هم همینطور که به خاطر اینکه سوال فرمودید من اینا بگم که خود من مثلا یکی از این فعالان مذهبی بودم در ایران، یعنی کیس اصلی من کسی بودم که حدود حالا از شورش های 88 من شروع میکنم میگم حدودا 2-3 سال قبل از شورش های 88 من وارد این سیستم شده بودم به دلیل اینکه کارشناس علوم الهیات بودم و همینطور فلسفه و ادبیات از یک کانالای کلاسای خودم داشتم، کلاسای عرفان داشتم، کلاسای ازم بزرگتون عرفان شناسی، حافظ شناسی، مولا شناسی، مولانا شناسی و همینطور تو رشته‌های هنری، کالای فرهنگی توی فرهنگسرای مختلف فعالیت داشتم و از این طریق وارد این سیستم منحوس شدم و چند سالی اونجا بودم و حتی چند سالی وارد حوزه علمیه شدم و از دروس طلبگی رو خوندم. خب متاسفانه راهم غلط بود و خب یه مدت اینها رو ما قبول داشتیم. بعد ازم بزرگتون که رفتم طلبه شدم و یه مدتی دروس حوزوی خوندم، اما خب خوشبختانه در بین راه من دیگه متوجه شدم بعد از شورش های اواسط همون شورش های 88 متوجه شدم که این سیستم چه سیستم فاشیستی است و اصلا خود مذهب و این مذهب تشیع کلاً ضد بشری هست و من به اصطلاح با هزار مشقت و بدبختی تونستم که استعفامو به دست بیارم و اون ترک تحصیل کردم از اون حوزه و یواش یواش خودم از این لابی کثیف سپاه سعی کردم کنار بکشم و بعد از یک چند سالی طول کشید تا سنوات منو دادن، خیلی اذیتم کردن، سوال جواب اینا، بعد تهدیدها میکردن و اینکه بعد چون من که بعد من از اون طرف اومدم با یک سری از این کسانی که اهل سنت بودن تو ایران، چون میدونید که اقلیت‌های مذهبی در ایران از مسیحی گرفته تا باهائی تا زرتشتی تا اهل سنت چه فشاری روشون هست، البته منظورم فعالینشون هست، متوجه هستید؟ حالا کسی که اصلا یه مذهبی داره تو ایران سکوت میکنه دهنش میبنده، خب معلومه کاری باش نداره، ولی کسی که میخواست فعالیت بکنه تو این زمینه و روشنگری بکنه 100% با عکس العمل سخت رژیم روبرو میشه و گاهن و حتی به جاهای خیلی باریک تو حتی اعدام، که ما میدونیم چند نفر از اهل سنت رو توی زندان رجای شهر که اکثرا هم کرد بودن متهم به تجزیه طلبی کردن و اعدامشون کردن حدود 4 سال پیش و که دانشجو هم بودن اکثرشون. و من طی ماجرایی با اهل سنت آشنا شدم، اونجا یه مطالعاتی دیگه روی قرآن کردم و کلن اونا من آگاه کردم، متوجه شدم که اصلا تشیع کلن به اسلام هیچ ربطی نداره و اصلا یک مذهب مندرآوردی هستش و همینطور که میدونید مذهب تشیع کسی که توی از دید آیت الله و مراجعش تشیع کسی که از شیعه خارج بشه مرتد حساب میشه، حکمش ارتداده، مگر مخصوصا برای منی که روحانی بودم، متوجه هستین؟ هرچند خب من 2 ترم مونده بود که دیگه معمم بشم که ترک تحصیل کردم، با خوشبختانه اومدم بیرون، وگرنه اگه توی لباس رفته بودم خب امکان داشت دیگه جاهای باریکتر به زندان وکیل آباد مشهد، زندان روحانیت منو بفرستن یا به دادگاه روحانیت که اونجا دیگه تکلیفم با به قول خودشون این مذهبی‌ها با کرامت الکاتبین. و خوشبختانه خب من به خاطر اینکه پیش یک چند تا از این سپاهیان خیلی برجسته مثل سردار سر قره‌باغی که رئیس نخبگان بسیج تهران هستش، زیر نظر سردار نقدی کار میکنه، من برای اینا چون کار میکردم و خب بالاخره آشنایی داشتم و یک لایه‌هایی از سپاه هستن که اصلا نهاد روحانیت رو قبول ندارن و اصلا کلا مذهبی هم نیستن، منتها به خاطر پول کلونی که خامنه‌ای به اینا میده دارن کار میکنن و فعالیت میکنن. به این دلیل من یه مقداری خطرات کمتری تهدیدم کرد، بیرون اومدم، کلاس‌های روشنگری داشتم تو این زمینه بر علیه این قانون اساسی ایران که بر اساس فقه جعفری هستش و ضد بشری هست. خب من به مدت 1 ماه بازداشت شدم توی یک پایگاهی و یک مقداری بسیار ماموران وزارت اطلاعات من اذیت کردن، خانوادم رو تهدید کردن، خودم رو تهدید کردن. خب من به خاطر پارتی که داشتم من اونجا توبه نامه امضا کردم و زیر همه چیزا زدم تا بتونم نجات پیدا کنم. بیرون اومدم و همینطور که خودتون مستظر هستید ممنوع کار شدم تو تمام قسمت‌های فرهنگی و هنری که فعالیت می‌کردم، ممنوع کار شدم و عرضم به حضورتون که خودم هم کسانی هم که با من کار میکردن و از این قضیه آگاه شده بودن از من دیگه میترسیدن اصلا که با من بخوان همکاری بکنن از ترس جونشون. با مشکلات عدیده اقتصادی دیگه این اواخر هم دست و پنجه نرم کردم تا اینکه گاهن تهدیداتی هم میشد و خودتون هم میدونید با کسی شوخی ندارن. منم که کوتاه بیا نبودم، همچنان روشنگریامو ادامه میدادم، کلاسامو داشتم به صورت مخفیانه، تا اینکه بالاخره ما دیگه هیچ راهی برامون نموند اینکه از ترس جانمون و به خاطر مسائل اقتصادی از مملکت زدیم بیرون و حدود 4 سال خورده که اینجا هستم و توی ترکیه هستم و اخیراً هم چون که سازمان ملل بسته شد و دست همه رو گذاشت توی پوست گردو و رفت دنبال کارش و اینجا هم گذار ما افتاده به پلیس ترکیه و پلیس ترکیه هم یک نهاد بی تجربه در امر مصاحبه هستش، هیچ اطلاعات و آگاهی بر شرایط فرهنگی، قومیتی و قانون اساسی حاکم بر اون ایران نداره و خب بدبختانه الان روابطشون هم با ایران حسنه شده و همین هم موجب اینه که دارن به صورت کیلویی خیلی ها رو دیپورت میکنن. تو همین شهر خودمون حدود 100 نفر رو یه آقای اومد کیلویی دیپورت کرد و حتی نمیدونست که توی ایران قانون اعدام هست. ببینید تا این حد اصلا بیخبر از اوضاع ایران. این آقا رو کردن مسئول کسانی که قراره با زندگی آینده ما بازی بکنن و مترجمه که اینجا داره ترجمه میکنه برای ما یابانجی ها به قول ترکا، خودش هم یکی از یابانجی ها هست، یعنی اصلا مسلط به زبان ترکی نیستش و یک معضل دیگه هم این هست، نمیتونه حرفای ما رو انتقال بده به اون شخص و اون شخص هم که عرض کردم یک فرد کاملا بی تجربه هستش. من سعی کردم تا اونجا که بتونم خلاصه مطالب رو بگم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. حالا بازم اگر سوال خاصی مد نظرتون هست بپرسید من تکمیل میکنم.
جناب آزاد، چیزی که بر من خیلی جالبه اینه که من نمیدونستم شما یک همچین پیشینه‌ای دارید و اینها نتونستن شما رو اول جذب کردن ولی نتونستن نگهتون دارن، ولی هنوز دارن به همین روش غلطشون ادامه میدن و دیگه افرادی که با اینها شروع کردن و بسیار اینها رو قبول داشتن الان دارن کم کم بازه بعد از 40 سال دارن آگاه میشن، داره چشاشون باز میشه که چه کلاهی سرشون رفته و ولی هنوز با این رژیم داره به روش خودش ادامه میده. شما فکر میکنین که این مردم باید چی کار بکنن و یا چه پیشنهاد دارین که این رژیم چی کار بکنه تا بتونین افراد رو که جذب کرده نگه داره و نذاره که، یعنی خودشون دارن اذعان میکنن که مردم دینگوریز که شدن، هیچی دین ستیز هم شدن.
بفرمایید. و اصلا از این هم گذشته کار مردم ایران به انحطاط فرهنگی رسیده، یعنی اخلاق گریز هم شدن، یعنی اصلا ما دین و مذهب رو که کنار بگذاریم افول اخلاقی در خانواده های ما و شکست و فروپاشی بنیاد خانواده ها که یکی از اولین دستور کارهای این رژیم بوده از بعد به ورود خمینی ملعون به ایران که قانون خانواده ها رو از بین ببرن و موفق هم شدن به صورت سیستماتیک خیلی عمل میکنن، خیلی علمی عمل میکنن توی خراب کردن اوضاع ایران. این از این بابت، یعنی میخوام بگم از شرایط مذهبی گذشته مردم الان به افول اخلاقی رسیدن توی ایران، یعنی به انحطاط اخلاقی رسیدن. و ازم بزرگتون که من ازم حضورت که این نهاد، این بدنه سپاه، بدنه اصلی سپاه به پولهای کلانی که خانواده خامنه‌ای با فرغون اونجا خالی میکنه و وصل هست، نه به خود خامنه‌ای. یعنی اگر یک روز تو حسابای این افراد سرشناس سپاه پول خالی نشه، اینا بر علیه خود خامنه‌ای قیام میکنن. این یک من. یک بدنه دیگه از سپاه هستن که اونها جانفدا هستن. خب اونها یک کسانی هستن که معمولا به بخش بسیج وصلن و خودشون رو جانفدا میدونن و گمنامان امام زمان میدونن و واقعا اونها اعتقاد دارن به این چرندی.
اونها
خیلی خطرناکن. بله خیلی خطرناکم هستن. بله خیلی خطرناکم هستن. بعد انسانهای به احسان بسیار خطرناکی.
اونها چند درصد هستن جناب آزاد؟
من تا اونجایی که بنده بودم حدود چندین سال توی سپاه کار کردم، میگم تو بدنه‌های مهم سپاه هم من فعالیت میکردم. این اشخاصی رو که میگم شما حتی اگر تو گوگل هم سرچ بکنید عکساشون با بیوگرافیاشون هست که من پیششون کار میکردم. بعد ازم بزرگتون که من میتونم به صورت تقریبا 80% به شما بگم که یه چیزی حدود 70% از بدنه سپاه اصلا نهاد روحانیت رو قبول ندارن و خامنه‌ای رو هم قبول ندارن و اصلا مذهبی نیستن و من شاهد بودم که اصلا من نمازم نمیخونم و اینا سعی دارن که از طریق بیان و مملکت رو به دست بگیرن و نهاد روحانیت رو کنار بزنن، یک آزادی‌های پایین‌تنه‌ای هم به مردم بدهند، متوجه هستی که سر مردم رو گرم بکنن. بعد ازم بزرگتون که ولی همچنان باشن و حکومت هم به دست اینها باشه، میخوان حکومت رو به دست بگیرن، به اصطلاح کودتای سپاه اسمش رو گذاشت. اما اون بخشی از سپاه که خیلی کمن، حدود 25-6% 10% هستن که خودشون رو جانفدا میدونن و کلهشون پوک و چرندیات و فلان، اونا متاسفانه توی بدنه اصلی و اون شبکه‌های اصلی و لابی‌های اصلی اون سپاه قرار دارن، پول‌های اصلی دست ایناست و اون تقسیم کار و اون طرح‌های اولیه دست این همین 25% که خیلی خطرناک هستن. اما میتونم بگم 70% از بدنه سپاه اصلا قبول ندارن، نه مذهبی است، اصلا کلا دین رو قبول ندارن، چون من باهاشون بودم و کار کردم و قصدشون اینه که مملکت رو به دست بگیرن، بعد که تا حالا موفق نشدن. بعد عرضم بزرگتون که حالا من اینو میخوام عرض بکنم که این پیرامون اون صحبتی که فرمودی که چرا این رژیم کسانی رو که جذب میکنه نگه نمیداره، بس سر این است که این رژیم اصلا جذب نیرو براش مهم نیست. اون این رژیم به اصطلاح ثبات ایدئولوژیک و اون برقراری تفکرات شیعه‌گری و مذهب عقب مونده خودش براش مهمه، تا اونجایی که حتی در رساله هاشون هست که ما برای اینکه نظام رو نگه داریم میتونیم آیات قرآن رو هم تغییر بدیم، مسئله اصلی حفظ نظام است. متوجه هستین؟ عرضم بزرگتون که این حتی توی یکی از گفته‌های خمینی هم هستش که ما به خاطر حفظ نظام، چون این نظام به اهل بیت وصل، اهل بیت به پیامبر وصلن، پیامبرم که به خدا وصله و در نهایت ما هم جانشینان خدا هستیم و یا نائبان حضرت مهدی هستیم و حتی این اجازه رو حضرت مهدی به ما داده که ما بتونیم آیات قرآن هم به خاطر حفظ این نظام عوض بکنیم. شما با همچین رژیمی روبرو هستید عزیز جون که دیگه به اون کتاب مقدس مسلمان ها هم رحم نمیکنه، یعنی به ایدئولوژی که 1,800,000,000 مسلمان قبولش دارن به اون هم رحم نمیکنه و فقط نظام و قدرت و استیلای خودش براش مهمه. توی این راه هر کسی رو از بین میبره، تا عزیزان خودشون، بچهای خودشون هم میکشن این وسط.
چند نفر مثل شما
آنچه که برای
هم روش چند نفر مثل شما آگاه شدن و
ببینید این کسانی که آگاه شدن زیادن، منتها به سه دسته تقسیم میشن. بیشتر در نهاد روحانیت و هستن اینایی که آگاه شدن، چون اینا به صورت کارشناسی دین رو دارن میخونن. اکثرا اونایی که تو سپاه بسیج هستن اینا پامنبری هستن، اطلاعات ریشه ای از دین ندارن به صورت کارشناسی، پای منبر به حرف این آیت الله گوش میکنن و مغزشون رو شستشون میدن. ولی کسانی که الان توی روحانیت هستن، نهاد روحانیت، روحانیت مبارز یا هستن و دارن فعالیت میکنن، اینا الان ما زندانی روحانی خیلی داریم زیاد توی مشهد که این اخبارش درز نمیکنه. از دوستان من خیلی ها بودن الان هر روز این روحان، به خصوص کسانی که روحانی هایی که هم به اصطلاح به دانشگاه وصلن هم به حوزه وصلن، متوجه هست، یعنی هم دیگه درس دانشگاهی دارن میخونن هم به حوزه وصلن، اینها دیگه زیر بار حرف این پیرپاتارا و آیت الله ها نمیرن و ازشون سند و مدرک میخوان برای این احادیثی که جعل میکنن اینا. بعد اینها هم زیر بار نمیتونن برن، بهشون انگ وهابیت یا محاربه با نظام میزنن، سریع دستگیرشون میکنن و میبرنشون وکیل آباد مشهد و اونجا هزاران بلا سرشون. اکثر این تحول داره در نهاد روحانیت در خود حوزه اتفاق میفته که خوشبختانه از اونجا هم اگر بخوایم تغییر ایجاد کنیم، از همونجا اتفاق هم بعد تغییر ایجاد بشه، همچون رنسانس که تغییر اول در کلیسا ایجاد شد تا تونست تغییر در جامعه ایجاد بشه. در نتیجه هیچ کس نمیتونه این مردم رو تغییر بده مگر کسانی که خود این مردم رو به اینجا رسوندن، متوجه هستی؟ و این خود همون نهاد روحانیت هست که باید خودش تغییر کنه، که داره تغییر میکنه. خوشبختانه اونجا همه دارن میفهمن این مذهب تشیع، مذهب قالی، دروغین و هیچ ربطی به اصل اسلام نداره.
خب شما فکر میکنین که آیا این رنسانس میتونه در این طبقه روحانیت انجام بشه که برابری حقوقی زن و مرد رو بهش قائل بشن، یعنی آزادی پوشش و بقیه هم باشه، فکر میکنین؟
ببینید الان ما در ترکیه ببینید به اهل سنت، البته من خدمتتون عرض بکنم من الان خودم دیگه اهل سنت هم نیستم، من بنده الان یکی از منتقدان دینی و تاریخی هستم که اساسا کلن با اساس و تفکر دینی کلن اون رو نقد میکنم، حتی خود دین رو هم نقد میکنم، یک فرد آزاد اندیش هستم. ولی از لحاظ نگاه درون دینی اگر بخوایم نگاه بکنیم، نگاه درون دینی اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، 1,800,000,000 مسلمانی که در دنیا الان هستن، 100,000,000 شیعه ما داریم، بقیه مسلمان ها اهل سنت هستن. یعنی سنت اصل اسلام هم مبنا بر همین، مبتنی بر همین بوده، قرآن و سنت پیامبر. و در سنت پیامبر که دنیا بهش قبول معتقده، اصلی به نام امامت و ولایت مطلقه فقیه اصلا وجود نداره. این امامت از اصول مذهب قالی شیعه است.
آخه شما ببینید تو عربستان سعودی بنا کنین اونا چه شرایطی داشتن، همه جای جور نیست. در کشور ما هم به اصطلاح شیعه بودن، البته یه مقدار سکولار بوده رژیم ما قبلا در زمان پهلوی و
یک مقدار
به این صورت اما بود که آزادی پوشش و اینها بود، میدونی آزادی اجتماعی ما داشتیم، آزادی سیاسی نبود.
آزادی های پایین تنه‌ای بله، آزادی های ظاهری بله، اما همون رژیم شاه رو، قانون اساسی رژیم شاه باز بر اساس فقه جعفری بود، در همون قانون هم ارث زن نصف مرد بود، دیه زن نصف بیضه چپ مرد بود، هیچ فرقی نداشت، همین قوانین همینا بودن، فقط آزادی های پایین تنه‌ای بود. عرضم به حضورتون که قانون اساسی همین فقه جعفری بود، هیچ فرقی نمی‌کنه، چون آیت الله قانون رو نوشته بود. اصل جامعه هم دست روحانیت بود که تاپای آموزش پرورش و نهاد روحانیت اصلا ترجمه میکرد، زیر دست اونا رد میشد و فقط به صورت عملی و عینی در جامعه حضور نداشتن، ولی به صورت مخفی اونا در جامعه حضور داشتن.
جناب آزاد،
نتیجهش هم شد ظهور خمینی.
دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. حرف پایانی داریم. بله بفرمایید.
بله منم اینم خدمتتون عرض بکنم که این بله، اگر که بر اساس فقه اهل سنت و نگرش اهل سنت همچنان که در ترکیه ما داریم میبینیم، در دبی ما داریم میبینیم، در امارات داریم میبینیم، در اندونزی میبینیم، در کشورهایی که مسلمان هستن میبینیم که حجاب اجباری نیست، چون اساسا در قرآن آیه‌ای به نام حجاب وجود نداره به نام حجاب اجباری که بنده خودم کلیپ‌های زیادی ساختم و در یوتیوب هم گذاشتم به نام آنوش آزاد، هر کس بخواد میتونه بره ببینه. اصلا ما حجاب اجباری در اسلام نداریم و اهل سنت بهش معتقد نیستن، همینطور که میبینیم در کشورهای اهل سنت چیزی به نام حجاب اجباری وجود نداره، دل بخواهی هستش. این عظیم، این حجاب اجباری فقط مخصوص مذهب قالی تشیع.
البته گفتم در عربستان سعودی این هست،
در عربستان هم که امروزه آزاد داره میشه دیگه، الان تحولاتی داره ایجاد میشه و به اصطلاح تحولاتی داره ایجاد میشه، الان به زنان دارن آزادی رانندگی میدن و به اصطلاح آزادی در چیزها میدن، ورود به استادیوم ها میدن و داره یک رنسانس یه موجه اتفاق میفته، چون تو عربستان سعودی هم وهابی ها هستن، اونها هم باز به اسلام ربطی ندارن، متوجه هستی؟ اونها هم یه مقدار تندرو هستن در تعبیر و تفسیر قرآن. اما در کل به خاطر اینکه حرفم رو من بله اگه، اما من آینده ایران رو کلا در مذهب نمیبینم، آینده ایران در جدایی دین از سیاست هستش، یعنی در همون سکولاریسم هستش. سکولاریسم هم اما با یک نهاد پارلمانی و ریاست جمهوری و ریاستی یا نیمه ریاستی، نه رژیم سکولاریستی با یک نهاد اریستوکراتیک دوباره با یک شاه و سلطان، نه اگه این باشه دوباره تکرار میشه حکومت دیکتاتوری، یک حکومت سکولاریست مبتنی بر احزاب و تشکلات کارگری و مردمی که مردم خودشون سرنوشت خودشونو به دست بگیرن، در اونه که من راه حل هایی دارم که اگر بخواید در برنامه های آینده من خدمتتون میگم که چگونه میشه این مردم فلاکت زده و خرافات زده و بدبخت ایرانو نجات داد، متوجه از این فلاکت که گرفتار شدن. من عرض دیگه ای ندارم خدمتتون، در پایان بازم تشکر میکنم از اینکه این موقعیت در اختیار بنده گذاشتید، اما من فرصت نکردم که به صورت مختصر راجع به مشکلات پناهندگان اینجا یه مقدار صحبت کردم که مشکل اصلی پناهندگان فعلا اینه که دست پلیس افتاده و پلیس هیچ تجربه‌ای و هیچ آگاهی مبتنی بر شرایط حاکم بر ایران نداره.
بله، خیلی متاسفم بله این برای شرایطی کسانی که در ترکیه دارن و در فرصت‌های بعدی ما در اون رابطه گفتگو خواهیم کرد. بله. روز شما خوش و به امید آزادی آبادی در ایران. بله،
به عنوان ایرانی آزاد و دموکراتیک و آباد از شما هم تشکر میکنم. خسته نباشید. به درود و دوست بدرود.
بدرود. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه شکوفه میرقصد از بیگن برنامه رو پایان میرسونیم.
شکوفه می رقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. شکوفه های بیقرار روز آفتابی، به سبا بوسه دهن با لب سرخابی. ای شکوفه خنده ی تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. دل داده بلبل دارد سخنها، آراید از ساز و سخن بزم چمن ها. پروانه در بزم طرب آمده تنها. باد بهاری با بیقراری، شکوفه پرپر کند و لال پریشان. به هر طرف دست سبا گشت گل افشان. شکوفه می رقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. عطر جان پرور گل می برد گوشم، نغمه مرغ چمن پرد خاموشم. ای شکوفه خنده ی تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد.